بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 151، سطر چهارم. بعتر از الامام علی تعریف شیخ به انه لا یتناول الحروف، لا یتناول الحروف از زبامت کتائه و تائه و دال، فانها آنیتون لا توجد الا فلان الذی هو بدایه تزمن صوت و نهایته. بس در تعریف حرف داشتیم. ابن سینا گفت حرف کیفیتی است که بر صوت عارض می شود، منتها با قیودی بین این کیفیت و کیفیت‌های دیگری که بر صوت عارض می شوند فرق گذاشت، که ما خوندیم این مطالب را و مشخص شد که صوت چه نوع کیفیتی است. ابن سینا صوت رو معروض گرفت و حرف رو که عبارت از کیفیت قرار داد عارض گرفت. فخر رازی بر ایشون اشکال میکنه، میگه معروض با عارض هر دو با همند. اگر معروض امتداد داشته باشه، عارض هم باید امتداد داشته باشه، و اگر معروض آنی باشد، عارض هم باید آنی باشد، چون عارض و معروض با هم موجودند. پس اگر حرف کیفیتی برای صوت باشد، عارض بر صوت خواهد بود و باید مانند صوت باشد. اگر صوت زمانی است، اون کیفیت و کیفیت هم که اسمش حرفه باید زمانی باشه. اگر صوت آنی است، اون کیفیت هم که اسمش حرفه باید آنی باشه. نمی شود یکی زمانی باشد دیگری آنی، یعنی صوت زمانی باشد اون کیفیت آنی باشه یا به عکس، این شدنی نیست. در حالی که بعضی از حروف آنی هست و صوت چون تابع حرکت است تدریجی و زمانی است. چگونه ممکن است شما حرف رو کیفیت صوت قرار بدید در حالی که بسیاری از حروف آنی هستند و صوت زمانی است؟ صوت ادامه دارد ولی اون کیفیت ادامه ندارد. چگونه شما میتوانید بگویید که صوت معروض است و اون حرف که کیفیت خاصی است عارض است؟ اما بیان این که صوت تدریجی است این است که همونطور که اشاره شد صوت تابع حرکته، یعنی با حرکت موج صوت ادامه دارد و بعد از اینکه حرکت متوقف شد صوت هم زائل می شود. پس صوت چون تابع حرکت باید زمانی باشه. اما حرف، حرف چنانچه بعدن خواهیم گفت دو قسم خواهیم کرد، یکی مصوت یکی صامت. مصوت زمانیه که مصوت عبارت از الف و واو و یه هست، به شرطی که حرکت ما قبلشون از صنف خودشون باشه، یعنی الف حرکت قبلش فتحه باشه، واو حرکت قبلش ضمه باشه، یا حرکت قبلش کسره باشه. وقتی یه خورده کشیده میشه بله منظور آ او ای، این یه خورده کشیده میشه. اما حروفی داریم به نام حروف صامت. این حروف صامت آنی هند، مثلا دال یا تا، اینا آنی هند. شما وقتی میگید زید، اون دال زید آنن تلفظ میشه، کشیده نمیشه. مثلا وقتی میگین زاربون، اون الف زارب یک یه ذره کشیده میشه، چون قبلش فتح هست، از اون فتح شروع میکنید تا وقتی الف تموم میشه، این یه خورده طول میکشه. یعنی گویا فتح هم جز الف میاد. یا مثلا فرض میکنید بگید یقولو، این واو زمه قاف هم تقریبا توش میاد و از همون زمه شروع میشه تا واو ختم میشه. یا یبیعو، باز همینچنی که از کسره ب شروع میکنید یه هم میاد. البته خود الف، خود واو، خود یه ذره کشش دارند. اگه اون فتح و زمه و کسره مناسب رو هم اضافه کنید کشش بیشتر میشه. علاوه بر مصوت ها که همین ستا هستند آنی نیستند، زمانی هستند. اینا رو میتونید بگید که کیفیتی هستند برای صوت و آرز صوت میشن، چون آرز میشه زمانی، معروض هم میشه زمانی، مشکلی نداره. اما حروف های صامت مثل دال زمانی نیست، آنیه. اگر شما اینو بخواد کیفیت صوت قرار بدید، صوتتون هم باید آنی باشه. یا باید این دال رو زمانیش کنید چون صوت زمانیست، یا باید صوت رو آنی کنید چون این دال آنیه، در حالی که این چنین نیست. صوتتون زمانیست، دالتون هم آنیست. چگونه میتوانید این آنی رو کیفیت اون شیء زمانی قرار بدید؟ آرز و معروض با هم هند، هر دو یا آنی هن یا هر دو زمانی هن. یکی آنی یکی زمانی ممکن نیست. پس نمیتونید حرف رو به عنوان این که کیفیت و آرز صوت هست تعریف کنید. این اشکالیست که فخر رازی کرد. صفحه 151، سطر 4. بعدتر از امام بلا تعریف شیخ. تعریف خواجه این بود که حرف عبارت از صوته. ایشون حرف رو عبارت از اون صوت میگرفت، صوتی که معروض کیفیتیست. ابن سینا حرف رو اون کیفیت قرار میداد، خواجه حرف رو اون صوت قرار میداد. اشکال فقه بر خواجه وارد نیست، بر ابن سینا وارده. یه گروه سومی هم بودن که یادتون هست گفتیم که آرز و معروض با هم رو صوت قرار میدن، حرف قرار میدن. اشکال بر اونم وارد نیست. کسی که معروض یعنی صوت رو حرف قرار بده یا آرز و معروض رو حرف قرار بده، این اشکال فقه برش لازم وارد نیست. اشکال فقه بر شیخ وارد است که صوت رو چیزی میگیره و حرف رو کیفیت اون صوت و آرز بر اون صوت. اعتراضی که فقه بر شیخ کرده این است که به انهو، یعنی این تعریف شما، لا یتناول حروف صوامت رو، حروف صامت رو شامل نمیشه، چون حروف صامت آنی هند. کتاء و تاء و دال ست نمونه است، به عنوان مثال میاد. حروف صوامت منحصر در این ستا نیستند. ستا از حروف ما که الف و واو و یست مصوتند، بقیه هرچی هست صوامته. 27 حرف ستاشو کم کنی 24 تاش میمونه. البته 27 و 28 مال فارسی ها، عربی کم تر داره. بالاخره این ستا مثبتن، یعنی الف و واو و یه، بقیه هرچی از صامته. ایشون میگه حروف صمامت رو شامل میشه کتا و تا و دال. کاف کتا نشون میده که این ستا رو به عنوان مثال گفته، نه منحصر این ستا منحصر باشن. فانها ها یعنی این حروف صمامت که ستاشون رو مثال زدیم آنیند. آنیان یعنی چی؟ یعنی لا توجد الا فلان الذی هو بدایت زمان صوت و نهایت زمان صوت، یافت نمی‌شوند جز در ابتدای زمان صوت یا در نهایت زمان صوت. هر آنی همینطوره دیگه، هر آنی یا باید در ابتدای زمان بیاد یا در انتهای زمان، چون آن معناش ابتدای زمان یا انتهای زمانه. پس آنی هم باید ظرفش ابتدای زمان یا انتهای زمان باشه. اون وقت حروف صوامت هم چون آنیان یا در ابتدای زمان میان یا در انتهای زمان، یعنی صوت یه زمانی طول میکشه، این حرف یا در ابتدای اون صوت میاد یا در انتهای صوت میاد، بقیه صوت خالیه. در حالی که اگر صوت معروض بود و این حرف آرز بود، تمام صوت با این کیفیت باید پوشیده میشد، به این کیفیت روی تمام صوت باید پهن میشد، نه اینکه در ابتدای صوت بیاد یا در انتهای صوت بیاد این وسط رو خالی بذاره. از اینجا میفهمیم که حرف کیفیت صوت نیست. خب فانها آنیتون، این یه مقدم است، یعنی حروف سوامت آنیه، این یه مقدم است که بقیه عبارت توضیح همین مقدمه بود. و صوت و زمانیون مقدمه دومه، یعنی این حروف سوامت آنیند ولی صوت زمانی است. اگر صوت زمانی است فلا تکون عارضتن له حقیقتن، یعنی فلا تکون الحروف عارضتن لصوت حقیقتن. ادعا ممکنه بگید عارضه ولی حقیقتن دیگه عارض نیست. چرا عارض نیست؟ لأن العارض یجب ان یکون موجودن مع المعروض، باید با هم باشن. اگر یکیشون زمانیه دیگری هم با زمانی باشه، ممکن نیست یکی زمانی بشه یکی آنی. این اشکال فخری بر شیخ. خود فخر از این اشکال جواب داده، جوابش هم جواب درستیه. ما همه میدونیم که آن عارض زمان است، نقطه هم عارض خطه، البته خط هم عارض سطح، سطح هم عارض جسمه، به اون فعلا کاری نداریم. بسم مثال بزنیم، آن عارض زمانه. خب زمان تدریجیه، زمان که مروزه تدریجیه، عارض که آن تدریجی نیست. نقطه عارض خطه، خط که معروضه طول داره، نقطه که عارضه طول نداره. البته عرض و عمق برای خط نیست ولی طول هست. پس خط دارای طول است در حالی که نقطه دارای طول نیست. با وجود این نقطه عارض است و خط معروض است. این که شما گفتید عارض باید با معروض باشد، در این دو مثال نقض میشه، در این دو مثال نقض میشه. یعنی آن با زمان نیست بلکه انتهای زمانه یا ابتدای زمانه، و همچنین نقطه با خط نیست بلکه ابتدای خطه یا انتهای خطه. خب اگر این چنینه در مورد حرف هم همینه بگید، بگید حرف عارض بر صوت هست ولی همراه صوت نیست، بلکه یا در ابتدای صوته یا در انتهای صوته، که البته در ابتدای صوته، مگر اینکه کسی اول یه صدای کشیده ای از حنجره بیرون بیاره بعد دالو بگه، اون وقت میشه این در انتهای صوته. علی حال حرف یا در ابتدای صوته یا در انتهای صوته، درست مثل آن که یا در ابتدای زمانه یا در انتهای زمانه، و مثل نقطه که یا در ابتدای خطه یا در انتهای خطه. از اینجا کشف میکنیم که همه عارضها اینچنین نیستن که باید با معروض باشند. بعضی عارضها هم از این قبیلند که با معروضشون جمع نمیشند، بلکه در ابتدای معروض یا در انتهای معروض میان. پس اینی که شما به صورت قانون کلی گفتید که عارض باید با معروض باشه، کلیت این قانون مقبول نیست. عارض یعنی چیزی که حلول کند در معروض، اما این که با معروض همراهی کند، این دیگه توی عروض شرط نیست. پس به همون نحوی که خط، به همون نحوی که نقطه بر خط عارض میشه، آن بر زمان عارض میشه، حرف هم که نوعی کیفیت است بر صوت عارض میشه. البته حرفهای سوامت، حرفهای سوامت که آنیند بر صوت عارض میشه. نه، وجود بر ماهیت اگر عارض باشه اینطور نیست که در اول، در ابتدا و انتها عارض باشه، باید همراه باشه. مجانست کار نداریم، هیچ وقت عرض با معروض مجانس نیست، منظور جمع شدنه. ماهیت با وجود باید جمع بشه. وجود رو اگر عارض بگیرید، ماهیت و معروض باید این دوتا با هم باشن، ولی یک لحظه وجود قطع باشه ماهیت دیگه نیست. اونجا اینطور نیست، اونجا عارض و معروض باید با هم باشند. ثم عجاب عنه، بعد فخر از این اشکال خودش که بر شیخ وارد کرده جواب داده، به انها، به این که این حروف سوامت آرز صوتن عروز الان، یعنی مثل عروز الان، به نحو عروز آن لزمان و عروز نقطه للخط. و این لم یجتمع فی زمان، یعنی ولو این آرز و معروز در زمان با هم جمع نمیشند. حالا این آرز و معروز میخواد آن و زمان باشه، میخواد نقطه و خط باشه، میخواد حرف و صوت باشه. این آرز و معروز در یک زمان جمع نمیشند، ولی بالاخره آرزند و معروز. از اینجا کشف میکنیم قاعده که شما گفتید کلیت نداره. قاعدتون درسته در بعضی آرز و معروز ها، در همه نه. هازا یعنی خودزا. تا اینجا حرف تعریف شد. اجتماع، ببینید، اجتماع یک دو امر تدریجی، اجتماعشون در زمانه. اصلا فخ که میگه یجب ان یکون موجودن مع المعروض، میگه لان العارض یجب ان یکون موجودن مع المعروض. این مع یعنی معیت زمانی، نه معیت رتبی. عارض و معروض باید در یک زمان با هم باشن، با هم شروع بشن، با هم ختم کنن، زمانشون باید یکی باشه. اصلا معیتی که فقط در اشکال گفت معیت زمانی بود. حالا در جوابم میگه من این لمی هستم آفر زمان. منطور شما باید بگید که زمان و آن عارض و معروضند، یعنی زمان معروضه و آن عارضه. نمیتونیم بگیم این دوتا اجتماعی در زمان دارن یا ندارن، لازم میاد که زمان در زمان باشه. خب بله، اون یه حرف دیگریست. ولی منظور اینه که اجتماع در زمان، مثلا خط و نقطه اجتماع در زمان داشته باشن، یعنی به همون اندازه که یه خط طول میکشد تا ایجاد شود، به همون اندازه طول بکشد که نقطه ایجاد شود. خب این درست نیست، در زمان اجتماع ندارن. نقطه همون لحظه اول ایجاد میشه، خط طول میکشه تا ایجاد بشه، صوت طول میکشه ایجاد بشه، حرف صامت همون لحظه اول موجود میشه. پس اجتماع در زمان در اینجا درسته، ایرادی نداره. و این لم یجتمع فی زمان حرف درستیه. این تعریف حرف بود و بیان اقوالی که در تعریف داشتیم، یعنی سه قول در حرف داشتیم، سه قول رو مطرح کردیم و حرف تعریف شد دیگه. حالا به سه تعریف، حالا از اینجا میخوام تقسیم کنیم. چند تا تقسیم بر حرف وارد میکنه؟ در یک تقسیم میگن یا مصوت است یا صامت، در یک تقسیم میگن یا متماثل است یا مختلف. بعد مختلف رو تقسیم میکنن به بذات و بلعرز. در یک تقسیم هم تقسیم میکنن حرف رو به زمانی و آنی، همینی که الان در کلام فخرازی خوندیم. اون دو تقسیم اول رو خواجه گفته، تقسیم آخر رو خواجه نگفته. حالا اینا همه انشالله بحث میشه. پس سه تا تقسیم ما در پیش داریم که هر کدام از سه تقسیم حرف رو به اقسامی تقسیم میکنه. تقسیم اول اینه که حرف یا مصوت است یا صامت. از خود این اسم گذاری، از خود این نام گذاری مطلب معلوم میشه. مصوت یعنی همراه صوت، صامت یعنی ساکت، یعنی بی صدا. یعنی یکی با صوت همراهه، نه به لحاظ زمان. اون که با صوت همراه است به لحاظ زمان یا با صوت همراه نیست به لحاظ زمان، تقسیم سومه که به نحوی دوباره همین تقسیمه. اونجا مصبت و صامت رو مطرح میکنیم، ولی اینجا توجه به آنی بودن و تدریجی بودن نداریم. مثبت یعنی با صوت همراهه. شما وقتی میگید زید، اون دارو میخوان تلفظ کنید، لازم نیست صدا باشه، اون آخر صداست که دیگه صدا نیست، چون میدونید که انتهای شی از سنخ خود شی نیست، انتهای خط خط نیست، نقطه است، انتهای سطح سطح نیست، خطه، انتهای هر شی از سنخ خودش نیست، انتهای زمان زمان نیست، آنه. در اینجا انتهای صوته، دال در انتهای صوت میاد، زیدی که من شروع میکنم صوتیست و به دال خط میشه، این دال دیگه هم روی صوت نیست، اون چون آخر صوت میاد، همراهی با صوت نداره، بهش مثبت نمیگند. مثلا جیم میگید، اون میم آخرش، میم آخرش همراه صوت نیست، آخر صوته، بهش میگیم صامت. اما خود این یهی که وسط جیم میکشیدش، این میشه مثبت. یا مثلا دال، اون دال اول لام آخر اینا صامتن، اون الف وسط مثبت. الان کار با آنی بودن تدریجی بودن نداریم، و آنی و تدریجی بعدن بس میشه. الان میخوام بگیم مثبت عبارت هست از سه تا و صامت عبارت هست از بقیه. سه تا همونطور که اشاره کردم الف هست و یه و واو. اما شرط داره، شرطش اینه که ما قبل الف فتحه باشه، ما قبل واو ضمه باشه، ما قبل یا کسره باشه. این چنین سه حرفی که ما قبلشون حرکت مناسبشون وجود دارد میشن مثبت. ولی اگر این سه حرف ما قبلشون حرکت مخالف داشته باشه، البته الف نمیشه ما قبلش حرکت مخالف داشته باشه، ولی یا واف میشه، مثلا قبل از واف فتح باشه که کثیر هست، مثلا قول قبل از واف فتح هست، یا قبل از یه فتح باشه، بی مثلا قبل از یه فتح باشه، مثلا شایبر، یا زمه باشه، حتی قبل از یا زمه باشه، فقط کسره نباشه. این یا و این واو و این الف میشوند صامت، دیگه مثبت نیستند. مثبت دو تا شرط داره، یکی این که خودش باید ساکن باشه، این شرط رو من نگفتم، الان دارم بیان میکنم، یکی این که باید این حرف ساکن باشد، قبلا واوش ساکن نیست، لذا مثبت شمرده نمیشه. شرط اول این است که این حروف سگانه ساکن باشند، شرط دوم اینه که ما قبلشون از سنخ خودشون باشه. ما قبلشون از سنخ خودشون باشه رو طور دیگه تفسیر میکنن، طور دیگه توضیح میدن، اینطور میگن الف از اشباع فتحه درست باشه، یعنی قبلش فتحه باشه، شما این فتحه رو اشباع کنید تبدیل بشه به الف، که از فتحه شروع کنید به انتهای الف ختم کنید، و همچنین واو از اشباع یا از اشباع ضمه درست شده باشه یا از اشباع کسره درست شده باشه. در این حالتی که این ستا از اشباع حرکت مناسب خودشون درست شدن و ساکن بودن بهشون میگیم مثبت. ولی اگر ساکن نبودن، متحرش بودن، مثل قبله، دیگه صامت گفته میشه، مثبت گفته نمیشه. همچنین اگر ما قبلشون حرکت ما قبلشون از سنخ خودشون نبود، بازم صامت گفته میشه، مثبت گفته نمیشه. پس مثبت این سه تا حرف منتها مشروط به دو شرط، شرط اول این که ساکن باشند، شرط دوم این که حرکت ما قبلشون مسانخ خودشون باشه، به طوری که بتونیم بگیم اینها از حرکت از اشباع حرکت ما قبل درست شدند. الف ازش وای فتحه، واو ازش وای ضمه و یا ازش وای کسره. ثم الحرف اما مثبتون و هو ما یکون من حروف المد و لین، اون حرفیست که از حروف مد و لین باشه. مد و لین همین ستا هستن، و یل الف و الواو و الیا، که هم حرف مد بهشون گفته میشه، هم حرف لین بهشون گفته میشه، گاهی هم حرف الده گفته میشه. اما با دو شرط از حروف مد و لین باشن، با دو شرط. یک، اذا کانت ساکنتن، خود این حرف باید ساکن باشه. دو، متولدتن من اشباع ما قبلها، از اشباع ما قبلشون متولد بشن. ما قبلشون چیست؟ من الحرکات المتجانست لها، من بیان ما قبله، از اشباع ما قبلشون به وجود بیان، متولد بشن، که ما قبل عبارت از حرکات است، حرکاتی که مجانس باشون هست، نه حرکتی، یعنی حرکتی که مجانس با الف فتح است، الف از اشباع همون فتح درست شده باشه. خودش هم میگه فل الفو من الفت، یعنی الف متولد شود از اشباع فتح، و الواو من الزم، واو متولد شود از اشباع زمه، و الیا من الکسر، یا متولد شود از اشباع کسره. خب این تموم شد، حالا میخواد نامگذاری کنه. ما هم الف و واو و یا رو میگیم مثبت، هم فتح و ضمه و کسره رو میگیم مثبت. من تا یکی رو مقید میکنیم به ممدوده، دیگری رو مقید میکنیم به مقصوره. میگیم مثبت ممدود، منظورمون الف و یه و واوه. میگیم مثبت مقصور، منظورمون فتح و کسره و ضمه است. این اصطلاح در ذهنتون باشه، در عبارت بعدی، بر عبارتی که ما از شرح مقاصد نقل می‌کنیم، کلمه مقصور و اینها آمده، توجه داشته باشید به اینجا اشاره داره، که انشاءالله بعدا می‌رسیم به اونجا که معلوم شد مثبت مقصور چیه، مثبت ممدود چیه. و حاضهی یعنی این مثبت، تسمى مثبتتن ممدودتن، حاضهی اشتباه گفتم، این مثبت، حاضهی یعنی این ستا حرف، این حروف مدلین یعنی الف و واو و یا، این حروف الف و واو و یا مثبت ممدود نامیده میشن. و حرکات سلاس تعد و اندهم فی الحروف، در نزد علما از حروف شمرده میشن، یعنی وقتی میخوان حروف رو بشمارن، فتح و کسر و ضمه رو جز حروف میشمارن. و تسمى مثبتتن مقصورتن، این حرکات سلاس مثبته مقصوره نامیده میشه، حروف مثبته مقصوره. الف و واو و یا حروف مثبته ممدوده، فتحه و کسره و ضمه حروف مثبته مقصوره، که این سه تا حرکت رو حروف مینامن، جز حروف قرارشون میدن، منتها مقیدشون میکنن به مقصوره. اون حروف اصلی رو که الف و واو و یاس هر تعبیر میکنن به ممدوده. البته من که گفتم اصلی به خاطر قد و قوارشون بود، ولی اصلی نیستن، اینا از اشباع حرکت درست میشن، حرکت اصلی میشه، اینا فرعی میشن، اینا متولد از حرکتن، پس حرکت میشه اصلی نه اینا. من تا که اینا بزرگتر از اون حرکت بودن، من بهشون به خاطر قد و قوارشون گفتم که اصلی، یعنی چون بزرگتر بودن بهشون اصلی گفتم. اونم مثبت مقصوره، از قید مقصور، یعنی کشیدنش خیلی کمه. اون مثبت ممدود یه ذره امتداد داره، این مقصوره، امتداد نداره. حالا بگید آنیه،
این
تقریبا مثل صامت میشه، حالا خود صامت هم نباشه تقریبا مثل صامت میشه، ولی کشیدگی نداره، کشیدگی زیاد نداره، مقصوره دیگه، خودشون هم گفتن اون یکی ممدود، این مقصود. حالا کشیدگی ممکنه من دال رو هم بکشم، ولی کشیدن لازم نداره، متقبل به کشیدن نیست، ولی الف و با و ی متقبل به کشیدن هست، امتداد داره. خب الان حرکات رو مطرح کردیم که عبارت از ستاند، حروف مد و لین رو هم مطرح کردیم که عبارت از ستاند. حالا فخ میگه اون حرکات ابعاد اون حروف هند. ما گفتیم حرکات حروف هند، اون حروف هم حروف هند، منتها اونها یعنی الف و واو و ی حروف مثبته ممدوده هستند، حرکات حروف مثبته مخصوره هستند. نگفتیم این بعضونه، اونم حروف حساب کردیم، اینا رو حروف حساب کردیم. فخر رازی میگه حرکات بعض حروفند، یعنی حروف مثبت رو که عبارت از الف و واو و یاست کل حساب کنید و میشود حرکات ثلاث. بعد از ایشون سوال میشه به چه مناسبت این حرکات ثلاث رو بعض قرار میدی برای اون حروف مد؟ میگه به دو مناسبت، به دو جهت. یک جهت اینه که مثبتات قابل زیاده و نقصند. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید این حرف مثبت رو بیشتر بکشید، میتونید کمتر بکشید، و در هر دو صورت الف است و واو یه، چه زیاد بکشید چه کم بکشید، پس قابل زیاد و نقصانند، اندازه دارن. قابل زیاد و نقصان یعنی اندازه دارن. بعد اگر اندازه داشته باشند سر و ته خواهند داشت. هر چیزی که اندازه داشته باشه اینطور دیگه، هر چیزی که مقدار داشته باشه اول و آخر داره، مگر مقدار نامتناهی باشه. اگه مقدار محدود باشه سر و ته داره. پس حروف مثبت اول و آخر دارند، یعنی طرف دارند، طرف زیاده دارند، طرف نقیصه دارند. زیادشون ممکنه مثلا فرض کنید که یک ثانیه بشه، مثلا یک ثانیه شما الف رو امتداد میدید. اگر طرف زیاده رو حساب کنید، طرف زیاده مد به اندازه که نفسمون یاری میکنه، میتونیم واو رو اینقدر بکشیم تا نفسمون یاری میکنه. این طرف زیاده است. طرف نقیصه چی؟ طرف نقیصه دیگه حداقل امتداد رو داره، از این طرف نقیصه اون حرکات درست میشه. یعنی اگر این حرف الف رو به کمترین امتداد بکشیدش میشود فتح. اگر اون حرف واو و یارم همینطور به کمترین امتداد بکشید میشه ضمه یا کسره. بیشترین امتداد بکشید نه، خود الف هست، خود واو هست، خود یا هست. به کمترین امتداد از جدیم میشه فتح، کسره، ضمه. پس این حرکات ثلاث طرف نقصان این حروف سگانه یعنی الف و واو و یه هستند. اگه طرفند پس بعضند، بعض به حساب میاند. خب این توضیحی است که فخ داد. منتها ما باید در کلمه بعضی که ایشون میگه تصرف کنیم و معنا کنیم. ما گفتیم طرف شی از سنخ شی نیست. در حالی که شاید، این کلمه شاید رو به کار میبرم، در حالی که شاید اگر بگوییم طرف شی بعض شیعه، مثل این است که گفته باشیم طرف شی از سنخ شیعه، اما در بعض تصرف میکنیم. میگیم در بعض شی بودن لازم نیست سنخ شی باشه. مثلا فرض کنید هیولا بعض جسمه ولی جسم نیست، صورت بعض جسمه ولی جسم نیست. پس در بعض بودن مسانخ بودن شرط نمیشه. بله بعضی بعضها مسانخن، مثلا بعض خط بعض خط با کل خط مسانخند، اما در هر بعضی این شرط لازم نیست. بنابراین اگر فتحه بعض الف است لازم نیست اصلا خلف باشه، همچنین اگر ضمه بعض واو است و کسره بعض یا هست لازم نیست از سنخ واو یا باشه. بنابراین اون قاعده‌ای که میگوید طرف شی از سنخ شی نیست به قوت خودش باقی است، با این کلام فقه از بین نرفته. بنابراین میگیم فتحه و کسره و ضمه ابعازن برای الف و واو و یا، ابعازن یعنی طرفن، اونم طرف نقیصه نه طرف زیاده، به بیانی که گفته شد. قال الامام الحرکات و ابعاد المثبتات، ما گفتیم مثبتن منتها مثبت مقصور، این حرکات رو گفتیم مثبت مقصورن، ایشون میگه ابعاد اون مثبتاتند، یعنی ابعاد مثبتات ممدودند، مخالفت نمی کنه با حرف ما، یه طور دیگه داره بیان میکنه مطلبا. اما اولا یعنی جهت اول برای اینکه ما این حرکات رو ابعاد مثبتات میدونیم به این جهت است که هاذه المثبتات یعنی الف و یا و واو قابل زیاده و نقصانند. عرض کردم میتونیم انقدر اینا رو امتداد بدیم تا وقتی نفس یاری میکنه، میتونیم هم کم امتداد بدیم. و کل ما کان کذلک، یعنی هر چیزی که قابل زیاده و نقصانه فلهو طرفان، دو طرف پیدا میکنه، طرف ناقص و طرف زائد. این مثبتات در طرف زائدشون همون الف و واو و یه هستن، در طرف زائدشون، در طرف ناقصشون این حرکات ثلاثه هست. ولا طرف فی نقصان للمثبتات الا هذه الحرکات، در طرف نقصان برای مثبتات طرفی نیست مگر همین حرکات ثلاثه. یعنی الف رو اگر بخواید دیگه کاملا ناقصش کنید، یعنی به سمت نقصان ببریدش به طوری که دیگه امتداد زیادی نداشته باشه یا اصلا امتداد نداشته باشه، تبدیل میشه فتحه. واو به طرف نقصان ببرید تبدیل میشه به ضمه، یا رو به طرف نقصان ببرید تبدیل میشه به کسره، به شهادت الاستقرار. یعنی ما تو کلمات چه عرب چه غیر عرب جستجو میکنیم، میبینیم فتحه رو بکشی میشه الف، تو نکشی میشه فتحه، این با استقلال به دست میاد. همچنین ضمه و کسره رو نکشی میشه ضمه و کسره، بکشی میشه واو یا. این دلیل اول فقه بر این که حرکات ابعاد مثبتاتند. اما بیان دومش، بیان دوم اینه که ما میبینیم اگر امتداد بدهیم فتحه رو الف در میاد، ضمه رو امتداد بدیم واو میشه، کسره رو امتداد بدیم یا میشه. پس این حروف سگانه از امتداد اون حرکات سگانه درست میشه و همیشه اینطوره. بعض رو ادامه بدید یعنی بعضهای دیگر رو زمینه کنید کل درست میشه. برای درست کردن کل کافیست که بعض رو به بعض زمینه کنید، و در مانحنفی برای درست کردن کل کافیست که بعض رو امتداد بدید. مثل خط که اگه بعض خط رو داشتید میخواد کل رو درست کنید باید همین خط رو امتداد بدید. در مانحنفی هم اگر فتحه رو دارید میخواد الفش کنید باید امتدادش بدید. اگر الف از امتداد فتحه درست میشود همونطور که خط بزرگ از امتداد خط کوچک درست میشود، باید گفت که حرکت بعد الف است و الف کل این حرکت است. اما ثانیاً فلان الحرکات اگر ابعاد مسوتات نبودند لما حصلت المسوتات به تمدیده ها. مسوتات یعنی الف و واو یه از تمدید یعنی مد دادن و کشیدن این حرکات به دست نمی آمدند. لکن حس شاهد است به اینکه مسوتات به صرف تمدید حرکات حاصل می شن. لازم نیست معونه دیگه داشته باشیم، لازم نیست چیز دیگه زمینه کنیم، همین اندازه که مسوتات رو، همین اندازه که حرکات رو امتداد بدهیم و بکشیم مسوتات درست می شن. لکن حس شاهد است به این که مسوتات حاصل می شن به مجرد تمدید حرکات یعنی امتداد دادن حرکات. این یه قیاس استثنایی است که لولم یکون، لولم تکون الحرکات ابعاد المسوتات، این میشه مقدم، لما حصلت المسوتات به تمدیده ها تالی، لکن الحس شاهدان، یعنی تالی باطله، بعد نتیجه میگیریم مقدم هم باطله که لم یکون ابعاد المسوتات باشه، لم تکون الحرکات ابعاد المسوتات باطله، پس حرکات ابعاد مسوتات هستند و هو المسلوب. به این دو دلیل فخر رازی ثابت کرده که حرکات ابعادن برای مسوتات، یعنی حرکات ثلاث که فتح و کسر است، کسر و ضم است، ابعادن برای این حروف مد یعنی الف و واو و یا. خب از بین دو قسمی که برای حروف داشتیم به این تقسیم اولیمون مسوت رو بیان کردیم، حالا باید صامت رو هم بیان کنیم که ظاهرا وقت اجازه نمیده، باید بزنیش برای جلسه بعد.